بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 101 سطر 14 و تحقیق ان سنخ المعانی و الماهیات و سنخ الوجود العینی الذی حیثیت و ذاتی حیثیت و تحت العدم فی مسئلت سعت و الاطراق متاکسان. مرحوم آخوند فرموده بودند که ما بنابر قول صحیح بین مراتب جامع داریم. مرحوم اصفهانی فرمودند جامع عنوانی داریم ولی جامع مقولی نداریم. و این مطلب رو بیان کردند. الان تحقیقی دارند. در این تحقیق توجه کنید، هم جامع مقولی رو که قبلا رد کردن رد میکنند، هم جامع عنوانی رو بیفایده حساب میکنند و قائل میشوند به یه مطلب دیگری که این مطلب مطلب جدیدی که الان میخوام بخونیم تا حالا بیان نشده. قائل میشوند به این که ابهامی وجود دارد که ما از این ابهام به جامع عنوانی تعبیر میکنیم، یعنی سعجی که برای لفظ صلات هست یک سعه ابهامی است و ما وقتی میخواییم بیان کنیم این سعه رو میگیم هر چیزی که نهی عن الفحشاء و المنکر کند، نه اینکه نهی عن الفحشاء و المنکر رو جامع قرار بدیم، جامع رو همون ابهام قرار میدیم که همه مراتب رو میگیره و بعد تعبیر میکنیم از ابهام به اینکه هر چیزی که نهی عن الفحشاء و المنکر کند صلات است. شما مثال بزنم ملاحظه کنید یه ماهیت رو. این ماهیت نسبت به افرادش مبهمه. مثلا انسان نسبت به این افرادش میتونه با این عوارض باشه، میتونه اون عوارض باشه، میتونه با اون عوارض دیگه باشه، افراد مختلف داشته باشه، یک حالت ابهامی داره که همه اینا رو میتونه با اون ابهام شامل بشه. سعه داره، حالا ابهام نگیم، بگیم سعه داره. انسان سعه داره، منتها سعه ابهامی. از این سعه ابهامی اگه بخواد تعبیر کنید یه جامع عنوانی میارید. الله البته ایشون مثال دیگه میزنه که اون مثال یه خود روشنتر میکنه مطلب. مثلا خمر رو شما ملاحظه کنید، ممکنه از انگور بگیره، ممکنه از کشمش بگیره، ممکنه مزهش این باشه یا مزهش اون باشه، رنگش این باشه یا رنگش اون باشه، اما خمر ابهام داره، با همه سازگاره، یه سعه ابهامی داره. ما از این سعه ابهامی تعبیر میکنیم به مای اون مسکران. هر مایه مسکری میخواد از کشمش گرفته بشه، از انگور گرفته بشه، این رنگو داشته باشه یا اون رنگو، این بور یا اون بور، پس ما صلات رو یه ماهیت میگیریم، ماهیتی که وسیع است و وسعتش به خاطر ابهام است. بعد به جای این سعه اون جامع عنوانی رو میذاریم، میگیم نهی عن الفحشاء و المنکر. الان دقت کنید، مراتب صحیح همه مشمول صلات هست، یعنی صلات سعه داره همه رو شامل میشه و علت سعه داشتن و شمولش اون ابهامی که دارد. پس ما نه جامعه مقولی قائلیم، نه به جامعه عنوانی لازم احتیاج داریم، بلکه چون موضوع الله لفظ صلات ماهیتی است از ماهیات و ماهیات سعه دارند للابهام، موضوع الله لفظ صلات هم سعه دارد للابهام، و اگر ما بخوایم این سعه رو بیان کنیم با جامعه انتزاعی بیان میکنیم، میگیم هرچی که نهی از فحشا و منکر کند، این نتیجه یک صفحه و خورده ای از بحثه که من خلاصه کردم. حالا به تفصیل وارد بحث میشم به نحوی که خودشون گفتن. اینی که من بیان کردم از آخر مطلب آمدم به اول مطلب. حالا به اون نحوی که خودشون بیان کردم وارد بحث میشم. روشنه که ایشون چی میخواد بگه. من اول عمدن بحث رو به این صورت مطرح کردم که بدونیم ایشون چی میخواد بگه، بعد وارد بحث بشیم. جامعه ابهامی یاد اسمشون نمیداره ایشون، میگه سعه ماهیت. از چه زن؟ شما به اون اسم اون سعه ابهامی رو همین جامعه عنوانی میدارید، تعبیر میکنید از اون سعه به این جامعه عنوانی، یعنی به جای اینکه بگید سعه ابهامی، جامعه عنوانی رو مطرح میکنید و این در واقع اشاره به همون سعه عنوان داره، سعه ابهامی داره. بل این دوتا یکی نیستن، بلکه یکی رو اسم دیگری قرار میدید، اینطوری اسم و مسما قرارشون میدید، ولی تفاوت بینشون خیلی قائل نیستیم که اصلا این یه چیز باشه اون یکی. بین جامعه عنوانی و مقولی تفاوت قائل بودیم، ولی بین این سعه ابهامی و جامعه عنوانی خیلی تفاوت قائل نیستیم، فقط یکی رو عبارت از دیگری میدونیم، اسم برای دیگری میدونیم، خیلی تفاوت داره. حالا خب حالا نحوه ورود ایشون در بحث رو توجه کنید، به همون نحوه که خودش توضیح میده من توضیح بدم. میفرمایید که هم ماهیت سعه دارد هم وجود سعه دارد، هر دو دارای سعه هستند. وجود عینی، وجود عینی به خاطر فرط فعلیت، زیاده فعلیت سعه دارد و شدت دارد و قوت دارد. ماهیت به خاطر ضعفش و به خاطر ابهامش سعه دارن، هر دو سعه دارن، اطلاق دارن، اما عکس یکدیگر، یعنی سعه او به خاطر قوتشه، سعه این به خاطر ضعفشه. این هر چقدر ضعیفتر باشه سعهش بیشتره، وجود هر چقدر قویتر باشه سعهش بیشتره. وجود انسان که یه ذره قوی تر از فرسه سعی بیشتری داره، وجود عقول سعی بیشتری از انسان داره و ها کرده. وجود هرچه قوی تر باشه سعش بیشتره، ماهیت هرچه ضعیف تر باشه و مبهم تر باشه سعش بیشتره. مثلا پس یه شبه از دور ببینید، این نمیتونید اسم انسان روش بذارید، اسم شجر روش بذارید، اسم حجر بذارید، تو خیلی دوره تشخیص نمیدید، این سعش خیلی زیاده، احتمال داره یکی از افراد انسان باشه، یکی از افراد حیوان باشه، یکی از افراد شجر، یکی از افراد حجر، خیلی سعه داره. یه خود جلوتر میاد ابهامش کم میشه، نگاه میکنیم این نه سنگ نیست، اصلا درخت نیست، حیوانه. جلوتر که میاد میبینید نه انسانه. خیلی جلوتر میاد فرد انسان زیده، هرچی ابهام کمتر بشه سعه کمتر میشه، هرچی ابهام بیشتر بشه سعه بیشتر. ماهیت هم همینطوره. مثلا فرض کنید جوهر. جوهر سهش خیلی زیاده. ماهیته. انسان هم ماهیته، جوهر هم ماهیته. منتها جنس سهش بیشتره، نوع سهش کمتره. چرا؟ چون جنس ابهامش بیشتره و نوع ابهامش کمتره. این در ماهیات. در ماهیات هر چی که ابهام بیشتر میشه سه بیشتر میشه. در وجود هر چی ابهام کمتر باشه و فعلیت بیشتر باشه سعه بیشتر و قدرت بیشتر. مثلا عقل وجودش خیلی وسیعه، یعنی کمالاتی رو که وجود انسان شامل نمیشه او شامل میشه. چرا؟ چون سعهش زیادتره. سعه وجود به واجدیتش لکمالاته. هر چقدر که کمالات بیشتری داشته باشه سعهش بیشتر، هر چی کمالات کمتری داشته باشه سعهش کمتر. حالا وجود اگر فعلیتش زیادتر باشه خب معلومه کمالاتش بیشتره و در نتیجه سعهش بیشتره. پس ماهیت و وجود در سعه و اطلاق عکس هست. یعنی وجود هرچی ابهامش کمتر باشد فعلیتش بیشتر باشد سعهش بیشتره، ماهیت هرچی ابهامش بیشتر باشه فعلیتش ضعیفتر باشه سعهش بیشتره. عامل سعه و ازدیاد سعه در ماهیت ابهام، در وجود تحصیل. درست برفتن بخیر مرد. این مقدمه بحثی شده که برای ماهیت ابهام و سعه درست میکنه تا بعدن بتونه برای ماهیت صلات هم ابهام و سعه درست کنه و بگه ماهیت صلات تمام مراتب صحیح رو شامل میشه. آخر سرم اضافه میکنه که اگر ما جامع رو اینطوری قرار بدیم بنابر قول اعمی هم جامع داریم، اونجا هم سعه هست، اونجا هم ابهام هست، تمام مراتب امر هم این ابهام میتونه شامل بشه. این ایشون الان یه چیز دیگه داره تصویر میکنه، نه جامع مقولی نه جامع عنوانی، یه چیز دیگه داره تصویر میکنه که از طریق ابهام ماهیت شروع میکنه. از طریق ابهام ماهیت شروع میکنه، میگه ماهیت صلات، بالاخره این صلات اسم برای ماهیتی، ماهیت مبهمه شامل مراتب میشه، چون مبهمه همه این مراتب شامل. در عمی هم مبهمه شامل مراتب بیشتری است، ابهامش بیشتره شمولش بیشتره، در صحیح ابهامش کمتره شمولش کمتره. مقدمتا ایشون فرق بین وجود و ماهیت رو میگه تا سعه وجود و سعه ماهیت بیان بشه، بعد دیگه وجود رو میذاره کنار، بحث در ماهیت پیش میبره تا به مطلوبش برسه. من مقدمه رو از خارج عرض کردم، حالا از رو تکرار میکنم. بعد که ایشون بحث ماهیت رو شروع میکنه دوباره مطلوبش رو توضیح میده. میشه صفحه 101 این سطح 14 و تحقیق اینه که سنخ معانی و ماهیات و سنخ وجود اینی. وجود اینی چه وجودی است؟ وجودی است که حیثیت ذاتش حیثیت طرد عدم است. یعنی ذاتش رو نگاه کنید میبینید چیزی جز طارد العدم نیست. این بهش میگن وجود خارجی که درست مقابل عدمه. سنخ معانی و ماهیات هر دو یکیه. گاهی تعبیر معانی میکنه، گاهی تعبیر ماهیت میکنه. پس ما به جاش خود ماهیت تنها رو میگیم. سنخ ماهیت و سنخ وجود در مسئله سعه و اطلاق عکس هم هست. نمیخوام بگیم در همه جا عکسن یا در همه جا غیر عکسن، کاری به جایی دیگه نداریم. در بحث سعه و اطلاق عکس هم هست. یعنی وجود هر چقدر قوی تر بشه سعهش بیشتر میشه، ماهیت هر چی ضعیف‌تر بشه سعهش بیشتر میشه. پس در مسئله سعه و اطلاق عکس هم هست. سعه و اطلاق وجود در وقتی است که قوت داشته باشه، سعه و اطلاق ماهیت در وقتی که ضعف داشته باشه. فإن دلیل برای متعاکسانه. فإن سعه سنخ ماهیات از جهت ضعف و ابهام است و سعه سنخ وجود حقیقی از فرط فعلیت است. فلذا هر چقدر که ضعف و ابهام در معنا یعنی در ماهیت اکثر باشد کان الاطلاق و شمول اوپر، و و هر چقدر وجود اشد و اقوا باشد کانل اطلاق و وسعه اعظم و اعظم. روشن بود تا خوندم شما مکتبش روشن. خب بحث وجود میداریم کنار. الان یه مقایسه کردیم بین وجود و ماهیت تا سعه برام روشن بشه. سعه و اطلاق برام روشن بشه. سعه و اطلاق یکی ها. گاهی تبیری به سعه میکنه گاهی تبیری به اطلاق. در مقابل ضعف شدت دیگه. بله قوت و ضعف. بین قوت و ضعف. ابهام نتیجه است. بله. نه ابهام ضعف رو ملاحظه کنید. اونجا من جهت ضعف ابهام شلکا نداره. ابهام در وجود نیست. ابهام در ماهیته. ضعف در ماهیت ملاحظه کنید با شدت و قوت در وجود.
نه
من گرفتم حالا نگیری شما نگیری اصلش رو ضعف بگیری هر چقدر که ماهیتتون از فعلیت دور باشه ضعیف داره فعلیت اینو تعیون میاره هر چقدر از فعلیت دور باشه ضعف پیدا میکنه و ابهامش بیشتر میشه ضعف و ابهامو نتیجه یکدیگر بگیرید یکی علتش رو معلول نگیرید یعنی نگید ضعف علت ابهام یا ابهام علت ضعف هر دو رو ردیف هم بگیرید حالا شما ببینید شما میخواد مقابل ابهام پیدا کنید مقابل ابهام تعیونه تشخصه اینطوری بگید مقابل ابهام اشد و اقوا رو نیارید ایشون مقابل ضعف اشد و اقوا رو آورده مقابل ابهام رو نیارده شما اگه دلتون میخواد مقابل ابهام رو بیارید تعیون و تشخص بیارید وجود فعل من فعلیت رو بذارید حالا من گاهی فعلیت طبیعی کردم شما تعیین تشخص بدید فعلیت هم بیارید درسته بگید که ماهیات من جهت ضعف و ابهام وجود من جهت شدت و فعلیت یا من جهت شدت و تعیین در مقابل ابهام شدت و ضعف شدت و قوت قرار ندید چون مقایسه غلط میشه در مقابل ابهام تعیین و تشخص یا فعلیت رو قرار بدید که مقایسه درست میشه
بیشتر باشه
بله دیگه نه وجود هرچی فعلیتش کم تعیونشه طبیعی تر باشه آثارش بیشتره و ساکنش و کمالاتش بیشتره مثلا توجه کنی در این سال من مثال بزنم مثل این مطلب باید بریم تو فلسفه یه خورده ببینید وجود ما تقریبا میشه گفت یک فعلیت داره و اون فعلیت انسانه حالا فعلیت عوارض هم بگیر هست ولی خیلی فعلیت ها رو نداره بس فعلیتش ضعیفه تعیونش کمه اما برید وجود عقل خیلی فعلیت رو داره فعلیتش قویه و چون فعلیتش قویه تعیین قوی تری داره تشخص قوی تره قهرن شمولش نسبت به کمالات بیشتر میشه نه شمول مفهومیش بیشتره شمول کمالیش بیشتره برخلاف ماهیت ماهیت شمول مفهومیش بیشتر میشه نه شمول کمالیش یعنی موارد بیشتری رو شمول میشه مثال شبهی که زدم اونو تو ذهنتون بیارید اونگه یه مقدار کمکتون میکنه پس توجه میکنید تعیون هر چقدر بیشتر باشه وجود قوی تره وجود دارای کمالات بیشتره تعیون هر چقدر قوی باشه تشخص فعلیت خب این مقدمه ایشون تموم شد هر چقدر بعد از اینکه این مقدمه تموم میشه ایشون مقایسه میکنه بین وجود و ماهیت وجود کنار میذاریم یه سراغ ماهیت ماهیت ضعفش یا به تعبیر دیگه ابهامش از دو راه ممکنه بیاد. یکی به لحاظ عوارض یکی هم اگر ماهیت مرکب باشه به لحاظ زیاده اجزا و کمی اجزا. اینو میخوام توضیح بدم. ماهیت گاهی از طریق عوارض ابهام پیدا میکنه، گاهی چون ماهیت مرکب است از طریق اجزایش ابهام پیدا میکنه. ماهیت مرکب ماهیت حقیقی نیست. مثلا مثل همین سلات، سلات یه ماهیت مرکب است، مرکب از مقوله کیف هست، مرکب از مقوله کم هست، مرکب از مقولات متعددی که قبلا گفتیم. هر کدوم از مقولات ماهیت حقیقی است، ولی مرکب منهما ماهیت حقیقی نیست. مرکب منها، مرکب از مقولات، مقوله ماهیت حقیقی نیست. انسان ماهیت مرکبی نیست، یه ماهیت حقیقی است. اما صلات که ماهیت مرکب است، این ماهیت حقیقی نیست. ما یک بار ماهیت مرکب رو بحث میکنیم که ابهامش و سعش از کجا میاد، یک بار ماهیت حقیقی رو بحث میکنیم که ابهام و سعش از کجا میاد. در ماهیت حقیقیه ابهام نسبت به عوارض بیرونیه. انسان رو مثلا ملاحظه کنید، ابهامش در خودش نیست، در ذات انسان ابهامی نیست. انسان یعنی با ناطق، نسبت به عوارض ابهام داره. میتونه با این عارض باشه، میتونه با اون عارض باشه، میتونه با عارض دیگه باشه، ابهام پیدا میکنه. یعنی انسانی است، حالا با قد 10 سانتی، با قد 150 سانتی، با قد 180 سانتی، با قد مثلا 200 سانتی، با رنگ سفید، با رنگ سیاه، با رنگ زرد. میبینید انسان نسبت به اون عوارضش ابهام پیدا میکنه. کدوم یکی از این هاست؟ ممکنه این باشه، ممکنه این باشه. قرن سه هم داره، همه رو شما میشه. همه انسان هایی که میتوانه این عوارض رو داشته باشن، انسان، انسان کلی شامل میشه، یعنی ماهیت انسان شامل میشه. پس انسان نسبت به عوارضش ابهام داره. نسبت به فصل و جنسش یا نسبت به ذاتیتش ابهام نداره، نسبت به عوارض بیرونیش ابهام داره. اما اونجا که ماهیت، ماهیت حقیقی نباشه، ماهیتی باشه که از ترکیب درست شده باشه، اونجا ابهام در صورتی بیشتر میشه که اجزای ترکیبی رو بیشتر کنید. هرچی اجزای ترکیبی بیشتر بشه، ابهام بیشتر میشه و سعه بیشتر میشه. گاهی از اوقات هم اجزای ترکیبی رو بیشتر نکنید، کیفیت ها رو متفاوت کنید، بازم ابهام بیشتر میشه. کیفیت ها اضافه کنید، ابهام زیاد میشه. پس در ماهیت حقیقی ابهام نسبت به عوارض، در ماهیت غیر حقیقی که همون ماهیت مرکب است، ابهام به زیاده و نقص کم و کیفش ارتباط داره. کم میشه زیاد کنید، ابهامش بیشتر میشه. کیفش هم زیاد کنید همینطور. کم کنید، ابهام کمتر میشه و سعه کمتر میشه. که این اسم دوم مثال هم داره، مثال شد وقتی ریسی مرسی میکنه. فاین کانت الماهیه من الماهیات الحقیقیه، کتاب من بشه من الماهیات الحقیقه، شاید حقیقیه درست سر بشه، حقیقت هم درسته، همین هم که هست درسته. ببینیم نسخه چیه، نمیدونم نسخه ما اینه. فإن كانت الماهية من الماهيات الحقيقية كان ضعفها و ابهامها به لحاظ تواری و العوارض، و عوارض ذاته ضعف و ابهامش به لحاظ تواری، تواری و عوارض یکیه. تواری, تواری و عوارض ذاتشه و حفظ نفسها. نفسشو حفظ میکنیم، ابهام درش راه نمیدیم، ولی در عوارضش ابهام راه میدیم و از طریق ابهام عوارض کلیش میکنیم. یعنی انسان رو کلی میکنیم، کار به عوارض نداریم. کل انسان مثلا فإنه لا ابهام فیه من حیث الجنس بل فستی که مقبل حقیقتش هستن، از طریق ذاتیات ابهامی نیست. و انما منحصرا ابهام فیه در انسان اساس این عوارضه: شکل، عارض ماده، شدت قوا، عارض بر خود قوا که شدت داره، ضعف قوا، عارض بر قوا، عوارض نفس که معلومه عوارض نفسه و بدن، عوارض بدن، حتی عوارض هل لازم لها. یعنی حتی عوارض لازمه نفس ماهیتاً و وجوداً، یعنی که این عوارض لازمه لازم ماهیت باشند که لازم وجود باشند. این هل لازمه، حتی عوارض هل لازمه لها ماهیتاً و وجوداً، یعنی چه لازم ماهیت چه لازم وجود که توضیح دادن. ضمیر عوارض هم به نفس برمیگرده، لهام همینجور، ماهیتن و وجودن قید لازم است، یعنی لازم وجود یا لازم ماهیت. خب بکنیزی تا اینجا ماهیت حقیقی رسیده شد و معلوم شد که ضعف و ابهامش به عوارض و تباییش بسیدی دارد و هرچی که عوارض بیشتری رو شامل بشه، عوارضش بیشتر باشه، ابهامش بیشتر است. اما با این کنت الماهیه من امور مختلفه من عدت اموره، اگر ماهیت ماهیت حقیقی نبود بلکه مرکب از چند ماهیت بود، این کانت الماهیه من الامور المتلفه من عده امور، به طوری که ماهیت رو بتونیم زیاد کنیم، ماهیت رو بتونیم زیاد کنیم، بتونیم کم کنیم به لحاظ کمیت کیفیت، اقسامش رو بیشتر کنیم یعنی اجزایش رو، یا کیفیت رو از اجزایش رو بالا ببریم. در این صورت این ماهیت زیاده و نقیصه پیدا میکنه و مقتزل وضع الها. ببینید تمام بحثا مقدمه بود در اینجا، چون این موردی که الان ما داریم ذکر میکنیم مورد سلاته، یعنی به تعبیری بهتر سلات ماهیت متلفه است، پس تمام مباحث قبلی میشن مقدمه بر این بحث، چون بحث ما در سلاته، سلات هم ماهیت متلفه است. خب پس اصل بس از اینجا داره شروع میشه، اون قبلی ها چنده ها مقدمی بودن. فمقتضا الوضع الها، مقتضای وضع برای چنین ماهیت مختلفه ای به طوری که شامل بشود لفظی که وضع میکنیم همه ماهیت رو با تفرق و شتات، شتات این اختلافاتی که داره، مقتضای وضع برای چنین ماهیتی این است که اون ماهیت ملاحظه شود الان نحو مبهم، یعنی اون مختلفات کمی یا مختلفات کیفیش ملاحظه نشه، بلکه طوری ملاحظه بشه که با تمام اون مختلفا بسازه. باید واضح این سلات رو مبهم فرض بکنه بعد لفظ رو براش لفظ کنه. و مختزر وضع لها یعنی برای ماهیت مختلفه، مختزای وضع این است که بخوام وضع کنیم، به شرطی که بخوام وضع کنیم به طوری که شامل لفظ ما شامل تمام این اجزای ماهیت بشود با تفرقی که این اجزا داره. اگر بخوام وضع کنیم، راهش اینه که ملاحظه کنیم اون ماهیت طلا هست، اون ماهیت علانه به مبهم فی قایت الابهام. اما خب این ماهیتی که مبهم است، ماهیتی که مبهم است چگونه تصورش کنیم؟ ماهیت مبهم که نمیشه تصور کرد. میگه به معرفیت بعض العناوین غیر المنفکت عنها، بعضی عناوین پیدا کن که از این ماهیت مبهمه منفک نمیشون، اون عناوین رو معرف قرار بده. یعنی شما یه ماهیت مبهمی تصور کردید، در این ماهیت مبهم رو باید بالاخره برای افراد بیان کنید، بگید که چیه. میفرماد راه بیانش اینه که عنوان بگید، یه عنوان انتزاعی درست کنید که این عنوان همیشه همراه این مرکب هست، همراه این ماهیت مختلفه هست. وقت از اون تصور مبهمی که کردید به توسط همین عنوان پرده بذارید، یعنی این عنوان رو بیارید نشون بده اون ماهیت مبهمی رو که شما تصور کردید. مثلا عنوان نهی عن الفحشاء رو بیارید تا بفهماند شما ماهیتی که تصور کردید چیست. خب حالا برای عنوان غیر منفک که میتواند ماهیت مبهمه رو تعریف کند و معرفی کند، مثال که این مثال هم تجسلم فقط برای معرفی اینه که برای اینه که عنوانی میتواند یه ماهیت مبهم رو معرفی کند. مثلا مثال میزنن خمر یک مایع مبهمه، از چند جهت مبهمه. یکی این که ممکنه از عنب گرفته بشه، ممکنه از زبیب گرفته بشه. دوم که ممکنه این لونه داشته باشه، ممکنه اون لونه داشته باشه. سوم این طعمو یا اون طعمو. چهارم این رنگو یا اون رنگو. انهای مختلف برای ابهامش هست. در خود مرتبه اسکارش هم تفاوته. بعضی خمرها هستن مسکرن، بعضی مسکرتر. بعضی مثلا اسکارشون یه مدت زیادی باقی میمونه، بعضی اسکارشون زودتر رفع میشه. یعنی شخصی که از این خمر استفاده میکنه گاهی میبینید که مدتها در حال سکره، ولی از خمر دیگه استفاده میکنه مدتی کوتاه‌تری در حال سکره. پس مراتب اسکار رو فرق میکنه. خب میبینید که خمر از خیلی جهات مبهمه. حالا شخص میخواد یه تعبیری بیاره، میخواد لفظی وضع کنه، میخواد لفظی وضع کنه و تعبیری بیاره که این تعبیرش جامعه تمام این مراتب و جامعه تمام این مختلفات باشه. چی میگه؟ میگه که مایه مسکر. این مایه مسکر عنوانه که شامل تمام اون مختلفات میشه. پس اون وقت اون مبهم رو، توجه کنید به این نکته، اون مبهم رو با این جامعه معرفی میکنه. پس مبهم میتواند به توسط جامعه معرفی شود. فکم این که خمر مثلا مایع مبهم است، بعد این کما ادلش سه چهار خط بعد میاد کذالک لفظ الصلات، همونطور که خمر مثلا مایع مبهم است. از چه جهت مبهم است؟ چندین جهت. یکی از حیث اتخاذی من العنب و تمر و غیره، یکی من حیث اللون و طعم و غیره، یکی هم من حیث مرتبه تلسکار که کم مست میکنه یا زیاد مست میکنه. ولذا یعنی به خاطر این اختلافی که داره یا به خاطر ابهامی که داره، لا یمکن وصفه، نمیشه وصفش کرد چون مبهمه، متفرقه، نمیشه وصفش کرد مگر با یک عنوان انتزاعی و جامعه جلی، الا به این که بگیم ما اون، بله، الا به ما این خاص بگیم یه مایه خاصیه. خاص بودنش از کجا تشخیص بدیم؟ به معرفیت المسکریه، به این که اون رو مایه مسکر معرفی کنیم. وقتی گفتیم مایه مسکر، همه اون موارد مبهمه رو شامل میشه. من دون لحاظ خصوصیت تفصیلن، خصوصیت رو به تفصیل لحاظ نمی کنیم. یعنی خصوصیت این که از انگور گرفته شده یا از کشمش، خصوصیت این که رنگش، طعمش، ریحه‌اش چطوریه، این خصوصیت رو ملاحظه نمی کنی. فقط مسکر بودنش رو معرف قرارش می دی. به طوری که اذا اراد المتصور تصوره، اگر متصوری بخواد تصور کند این خمرو، لم یوجد فی ذهنش مگر مصداق مایه مبهمی، مصداق مایه ای رو که مبهم باشد من جمعی الجهات، مگر از یک جهت، مگر از یک جهت، از همه جهت مبهمه الا از حیثیت مائعیت با معرفیت مسکریت، یعنی کاملا مبهمه، فقط همین جهتش مشخصه و از همین جهت هم ما معرفیش میکنیم. خب کما اینکه خمر این چنینه، من تو خوندم ها چون آسون بود سخت نبود، کما اینکه خمر این چنینه صلات هم همینه، کذالک لفظ صلات با این اختلاف شدیدی که بین مراتبش هست، کمن و کیفن قید اختلافه، یعنی با این اختلاف کمی و کیفی شدیدی که بین مراتبش هست، لفظ صلات لابد من امیوز لسنخ عمله، برای یک عملی، برای یک سنخ از عملی باید وضع بشود که این سنخ از عمل مبهم است و معرفش عبارت است از نهی عن الفحشاء یا غیر این معرف من المعرفات دیگر. پس برای صلات هم باید یک جامعه ابهامی که همینی که داریم بیان میکنیم تصور کنیم، جامعه انتزاعی، جامعه حقیقی نیست، این جامعه مقولی اینا نمیخواد، همین جامعه ابهامی. بعد میفهمد بچه اینی که ما گفتیم اصلا فهم عرف هم همینه، عرف هم همین میفهمه، عبارت توجه کنیم، برای عرف لا ینتقلون من سماع لفظ صلات، وقتی لفظ صلات میشنون منتقل نمیشن الا الى سنخ عمل خاص مبهم، به همون که ما میگیم به همون منتقل میشن، یک به یک عملی فکر میکنن ذهنشون منتقل میشه که از همه جهات مبهم است مگر از این جهت که مطلوب است در اوقات خاصه. فقط به این عنوان صلات رو میشنسن. ولی یه خودم تذکرشون بدید از به عنوان تنها عن الفحشاء و المنکر میشنسن. کجا؟ خب این دو تا الا با فاصله آورده ها؟ و هم واردش نکرده. دو تا الا با فاصله. نه خیلی منتقل نمیشه از سماع لفظ صلات مگر به سنخ عمله که خاص است و مبهم است. الای دوم مربوط استثناس از مبهم، الای اول استثناس از لاینتقلون، لا ینتقلون الا الى سنخ عمل خاص مبهم، که این عمل مبهم است جز از این ناحیه که از این ناحیه مبهم است، دیگه باب نمیخواد الا من حیث کنه این مطلوب هم فراغات خاص. خب آیا منظورتون از ابهام که در طبیعت قائل شدید همون ابهامی است که در نکره داریم؟ شما الان در طبیعت صلات ابهام وارد شدید، در نکره هم ابهامی، نکره که مثلا رجل باشه قابل صدق برین، قابل صدق برین، قابل صدق برینه، این هم ابهام دیگه. ایشون میگه نه، ابهامی که ما در صلات داریم توسعه است، ابهامی که در رجل است بدلیته، توسعه با بدلیت فرق میکنه. به عبارتی دیگر فرق است بین ابهام و تردید. تو رجل تردیده نه ابهام، رجل ابهام نداره، صدق میکنه بر هر کدوم از افراد، هیچ صدقش ابهام نداره، مردد بین این هاست. برخلاف صلات. صلات ابهام داره، نه مردده. یعنی اینطور نیست که رجل افرادش مساوی هست در رجلیت، ولی صلات افرادش در کمیت کیفیت خیلی اختلاف داره که شاید این کمیت کیفیت دخالت بکنه در این خود صلات. پس فرق است بین طبیعت مبهمه که سعه دارم و نکره که تردید دارد، یا اگر سعه دارد سعه علال بدل دارد، نه سعه یک جا داشته میشه. صلات سعه یک جا داره، همه افراد صلات و مراتب صلات رو با هم شامل میشه، اما رجل سعه یک جا نداره، بیش از یک فرد نمیتونه شامل بشه، سعهش از نایه بدلیتش میاد. لذا مرحوم اصفهانی میفهمد لا دخل لما ذکرنا به نکره، یعنی اون که ما گفتیم غیر از نکره است، اون که ما گفتیم طبیعت مبهم است نه نکره. لا دخل نی برای این دو تا جدا، یکی نیست. لا دخل لما، یا به قول شما لا ربط لما ذکرنا به نکره، اونی که ما ذکریم با نکره فرق داره. ما طبیعت مبهم رو گفتیم نه نکره مراده داره. فَإِنَّهُ یعنی ما ذکرنا، فَإِنَّهُ شَنِین است، فَإِنَّهُ یعنی یا میتونید ما ذکرنا برگردونید، فَإِنَّهُ شَنِین است لَمْ يُخَذْ فِيهِ، یعنی در ما ذکرنا ضمیر را توجه کنید. خصوصیت بدلیت چنانچه اخذت فیها، این چنانچه اخذت فی نکره، خصوصیت بدلیت در نکره اخذ شده، در مانند فی اخذ نشده. و بل جمله این نبا سرخط نمیشته بشه، بل جمله سرخط نمیشته خوب نشده، و بل جمله الابهام غیر تردید. ابهام با تردید فرق میکنه، ابهام یه چیزی، تردید یه چیزی دیگه است. در بحث ما ابهام مطرحه، در نشده تردید مطرحه، و ما ابهام منظورمونه، تردید منظورمون نیست. این به حاضر لذی تصورنا و سرخط نمیشته بشه، مطلب جدیدی است. البته جمع‌بندی نسبت به گذشته است که ایشون میگه جامع ذاتی نمیگیریم، جامع عنوانی نمیگیریم، بلکه ابهامی رو قبول میکنیم که از آن به جامع تعبیر میشود. بعد ایشون میگه نه قائل به اشتراک لفظی میشیم که اصلا جامع وجود نداشته باشد، نه این که قائل میشیم به وجود جامعه که اشتراک لفظی. ببینید یه وقت اشتراک لفظی میگیم یعنی اصلا جامعه نیست، یه وقت میگیم جامعه هست ولی جامعه مقولیه، اشتراک لفظی نیست جامعه هست، یه وقت میگیم باز اشتراک لفظی نیست، جامعه مقولی نیست بلکه جامعه انتزاعی است. ایشون میگه هیچ کدوم نمیگیم، نه جامعه انتزاعی میگیم، نه جامعه مقولی میگیم، نه اشتراک یعنی فقدان جامعه، هیچ کدوم نمیگیم، بلکه جامعه ابهامی. من اسمش گفتم جامعه ابهامی، ایشون نمیگه ابهامی، بلکه همون ابهام میگیم. این خلاصه مطلب. بعد اشاره میکنه که ملا صدرم در اسفار همین مطلب رو گفته، بعدم بیان میکنه که این جامعه رو اگه برای مراتب صحیح قائل باشید، برای اهمی هم میتونید قائل باشید، بحثش تموم میشه که انشالله این مباحثی میزنیم در جلسه آینده.